جنبش و گفتمان چپ در ایران ابتدا نه در تقابل با سرمایه داری، بلکه در مقابل فئودالیسم و در حمایت از کارگران بخش‌های غیر صنعتی شکل گرفت. زیرا اساساً نه نظام سرمایه داری شکل گرفته بود و نه طبقه کارگر صنعتی. گفتمان چپ در ایران، محمد علی احمدی. من علی آردم هستم و شما به نقل 33 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. توی نقل قبل از این صحبت کردیم که چگونه افکار چپگرایانه و عدالت خواهانه وارد کشور شدند. اما این افکار معادل کمونیسم نبود. بحث کمونیسم عملاً بعد از پیروزی انقلاب اکتبر توی روسیه معنا گرفت. برای اینکه سیر وقایع بهتر توی ذهنتون شکل بگیره، من چند تا سال مهم رو میگم تا بتونیم وقایع رو با ارجاع به اون توی ذهنمون بهتر شکل بدیم. انقلاب شوروی سال 1296 هجری شمسی معادل 1917 میلادی اتفاق افتاد، یعنی تقریبا 10 سال بعد از انقلاب مشروطه که سال 1285 بود. 3 سال بعد از انقلاب شوروی کودتای رضاخانی شکل میگیره، یعنی اسفند 1299، و سال 1304 هم رضا شاه بر تخت میشینه. از طرف دیگه جنگ جهانی اول رو هم توی ذهنتون داشته باشید، 1914 تا 1918 که تقریبا میشه 1293 تا 1297 هجری. اتفاقاتی که ما دربارش صحبت میکنیم توی همین بازه ها داره اتفاق میفته. حالا بریم سراغ ظهور کمونیسم در ایران. با پیروزی انقلاب اکتبر توی 1296، گروه‌های چپگرا و ملیگرای ایران به شدت از این اتفاق استقبال می‌کنند. تکلیف چپگراها که روشن بود، شاهد این بودند که یک انقلاب کمونیستی مارکسیستی در کشور همسایه‌شون پیروز شده و فکر می‌کردند که عروسی به کوچه اونا هم رسیده. اما ملیگراها هم به شدت خوشحال بودند، چون که دولت جدید وعده داده بود تمام قراردادهای استعماری روسیه تزاری رو لغو کنه. حتی خیلی ها از این حرف می زدن که حالا وقت اینه که سرزمین‌های از دست رفته توی عهدنامه گلستان و ترکمانچای به مام وطن برگردند. اما اونا خبر نداشتند که لنین چه خوابهایی برای ایران دیده بود، خوابهایی که لنین و بعدن استالین تلاش کردند که تعبیرشون کنند. اینجا باز هم نیاز داریم که کمی با مطالب ایدئولوژیک کمونیسم آشنا بشیم. کمونیست‌ها به اینترناسیونالیسم اعتقاد دارند، یعنی میگن تمام دنیا باید به دست احزاب کارگری اداره بشه و تمام دنیا باید با هم متحد شن. بنابراین چیزی به اسم ناسیونالیسم یا همون ملیگرایی رو به رسمیت نمیشناسند. همین نگرش باعث میشه که شوروی در سالهای بعد در پی صدور انقلاب باشه و بقیه کشورها رو هم به شوروی متصل کنه، و به همین دلیل هست که در دهه‌های بعد منتقدین شوروی که خودشون کمونیست بودند، عملاً شوروی رو یک امپریالیسم جدید معرفی کردند، یعنی امپراتوری توسعه طلب بدون توجه به ایدئولوژی‌های مارکسیستی کمونیستی. پس لنین برای بست ایدئولوژی کمونیسم ارق ملی کشورها رو نادیده میگیره. این نکته اول ماست. نکته دوم که باید درباره انقلاب شوروی بدونیم، نحوه تفسیر چرایی وقوع انقلاب روسیه توسط لنینه. تفسیری که بر تاریخ ما هم سایه انداخته و بهتره بدونیم که مرجعش کجاست. توی نقل قبلی گفتم مارکسیست ها تفسیری خاص از معنای تاریخ و روند تاریخ داشتند که بر اساس اون فئودالیسم توسط بورژوازی صنعتی و سرمایه‌داری از بین میره و بعد پرولتاریا یا همون طبقه کارگر که نجات دهنده جهان بورژوازی رو از بین خواهد برد و جامعه بدون طبقه ایجاد میکنه. مجددا تاکید میکنم که این حرفا یک خلاصه از مفاهیم مارکسیستیه و امیدوارم شما رو به اشتباه نندازه که مارکس توهم زده بود. اون این فرایند رو با داده‌های تاریخی، اقتصادی و فلسفی اثبات میکنه. پس گفتیم فئودالیسم رو بورژوازی از بین میبره و خود بورژوازی رو باید پرولتاریا از بین ببره. اما همه میدونستن که توی اون دوره روسیه یک جامعه زمیندار، یعنی همون فئودالیسم بود و اصلا صنعتی نشده بود. پس با این تفسیر از تاریخ چطور توی روسیه باید یه انقلاب کارگری پیروز بشه؟ به عبارت دیگه چطور یه مرحله از تاریخ اصلا رخ نمیده؟ لنین برای اینکه بتونه انقلاب رو تفسیر بکنه از امپریالیزم صحبت میکنه و میگه امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داریه و کتابی با همین اسم مینویسه. امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری. و معتقده مارک زمانی که داشت تئوری‌هاش رو بیان میکرد هنوز امپریالیزم و اوج مرحله سرمایه داری رو ندیده بود. لنین میگه امپریالیسم سرمایه رو به سمت کشورهای توسعه نیافته سوق میده تا هم از نیروی کار ارزان قیمت استفاده بکنه و هم مشکلات داخلی سرمایه‌داری رو حل بکنه. در نتیجه با انتقال سرمایه به کشورهای توسعه نیافته، سرمایه‌داری جهانی با سرمایه‌داری محلی ادغام میشه و شروع میکنه به استثمار کارگران کشورهای توسعه نیافته. بنابراین این کارگرها دو بار استثمار میشن، یه بار توسط سرمایه‌داری کشورهای توسعه یافته که بهشون میگه کشورهای مرکز و یه بار دیگه توسط سرمایه‌داری کشورهای توسعه نیافته که به این یکی میگه کشورهای پیرامون. در مرحله بعد کشورهای مرکز پولی رو که از طریق استعمار کارگرهای کشورهای پیرامون به دست آوردن تحت عنوان خدمات اجتماعی بین طبقه کارگر خودشون تقسیم میکنن و اونا رو آروم میکنن. این خدمات اجتماعی از نظر لنین حکم رشوه ای رو داره که سرمایه دارها به این طبقه میدن تا انقلاب نکنن و برای همین دیگه هیچ انقلاب کارگری در این کشورها رخ نمیده و دیگه کارگرهای کشورهای توسعه یافته توان انقلاب رو ندارن، بلکه توان انقلاب در کشورهای پیرامون نهفته است. حالا که این حرفا رو میشنوید میتونید ببینید چقدر عمق نظریات لنینیستی تا امروز توی کشورهای توسعه نیافته رسوخ کرده و این حرفا رو که من الان میزنم تا الان چندین بار از افراد مختلف به شکل‌های مختلف شنیدید و این حرفا در واقع توجیه انقلاب روسیه است و رهبران چپگرای کشورهای توسعه نیافته مثل ما دائم این حرفها رو تکرار میکردند و میکنند تا بگن وقت انقلاب شده. برگردیم به لنین و روسیه. چپگراهای روسیه پیش و پس از انقلاب به دو دسته تقسیم می شدن. یه گروه معتقد بودند که اول باید بورژواها بیان بعد انقلاب کارگری بشه، بنابراین ما به عنوان چپگرا الان باید بریم تو زمین سرمایه داری بازی بکنیم و به کمک بورژوازی بریم و بذاریم بورژوازی تو این کشور ایجاد بشه و وقتی که بورژوازی ایجاد شد انقلاب خود به خود رخ میده. اما گروه دوم به رهبری لنین که میگفته دیگه انقلاب کارگری توی کشورهای مرکز انجام نمیشه میگه باید یه راه دیگه پیدا کرد و اون اینه که اول از همه باید یک دولتی ایجاد بشه به نمایندگی از طبقه کارگر و اسمشو میذاره دیکتاتوری پرولتاریا. دیکتاتوری پرولتاریا کاری که انجام میده اینه که کشور رو به نمایندگی از کارگرها از حالت فئودالی به حالت سرمایه‌داری تبدیل میکنه. وقتی که این اتفاق افتاد خود به خود کشور به صورت طبیعی وارد مرحله نهایی، یعنی بدون طبقه میشه. یکی از اصلی ترین دعواهای بولشویک ها و منشویک ها که بارها اسمشون رو شنیدید سر همین مسئله بود. اجازه بدید درباره این دوتا کلمه هم یک کم توضیح بدم. بوله در زبان روسی به معنی زیاد و منه به معنی کمه و در حقیقت بولشویک ها حزب اکثریت در بین انقلابیون روس بودند و منشویک ها حزب اقلیت. البته در باب اینکه واقعا کیومشون بیشتر یا کمتر بودن بحث بسیار زیاده و یه سری معتقدن که منشویک ها اکثریت رو داشتن، ولی این لنین بود که جوری داستان رو نشون داد که خودش رو در اکثریت نشون بده. رهبری بولشویک ها به عهده لنین بود و منشویک ها تحت رهبری مالتوف کار میکردن و بعد از انقلاب تلاش های زیادی برای ادغام این دو گروه شد، اما تفاوت های روی کردشون باعث شد که از همدیگه دور بشن. در نهایت این بولشویک ها بودن که به رهبری لنین پیروز میشن و این پیروزی باعث میشه که از اون به بعد بگن ایدئولوژی شوروی مارکسیستی لنینیستیه. نمیخوام سرتون رو با مباحث نظری به درد بیارم، ولی اگر این دعواهای تئوریک رو نفهمیم بسیاری از رفتار چپگراهای داخلی ایران رو هم نخواهیم فهمید. برخی چپگراها کلن میخواستند انقلاب بکنن، ولی یه سری دیگه معتقد بودن که باید ابتدا بورژواها پیروز بشن، بنابراین با ملیگراها که بورژوا بودند ائتلاف میکنند. اما توی سال 57 کنار اسلامگراها قرار می گیرند، چون معتقد بودند که مشکل اون روز امپریالیسم جهانیه. خب حالا لنین با این اندیشه ها توی کشور شمالی ما پیروز شده و برای کشورهای اطراف یه سری ایده داره. لنین ایده های خودش رو درباره کشورهای مستعمراتی توی دومین کنگره انترناسیونالیست کمونیستی اینجوری مطرح میکنه: لزوم کمک همه احزاب به جنبش های رهایی بخش بورژوا دموکراتیک در این کشورها، لزوم مبارزه علیه روحانیون که در این کشورها نفوذ دارند، لزوم مبارزه علیه پان اسلامیسم و جریانات نظیر آن، لزوم پشتیبانی از جنبش اختصاصا دهقانی در کشورهای عقب مانده علیه ملاکین و زمینداران بزرگ یا علیه مظاهر فئودالیسم و به ویژه تلاش در کشورهایی که مناسبات ما قبل سرمایه‌داری در آن تسلط دارد برای تحقق مبانی اساسی نظام شوروی از طریق تشکیل شورای زحمتکشان. بنابراین لنین به فکر صدور انقلابشه و میخواد این صدور رو از کشورهای شرقی آغاز بکنه و در این راه ایران یکی از اولین اهدافش بوده و همین تئوری ها رو درباره ایران انجام میده، یعنی شروع میکنه به مبارزه با نمادهای فئودالیسم و سرمایه داری در ایران، یعنی کی؟ ملاکین و انگلیسی ها. با پیروزی انقلاب روسیه، روس‌ها از در دوستی با ایران وارد میشند و ابتدا نماینده‌های دیپلماتیک خودشون رو به ایران میفرستند، ولی ایران قبول نمی‌کنه که اونها رو به رسمیت بشماره. روس‌ها هم کم کم روی کردشون رو نسبت به حکومت ایران تهاجمی‌تر می‌کنند و نظریه‌های ترویانوسکی رو قبول می‌کنند که انقلاب ایران رو کلید انقلاب در شرق می‌دونست و شروع میکنن به بیانیه دادن و کمک کردن به گروه های چپگرای ایران. توی همین فضا چیچرین، کمیسر امور خارجه شوروی، یعنی همون وزیر خارجه، توی یه پیامی اعلام میکنه که توده کارگران روسیه کارگران ایران را دوست و برادر خود و رفقای آینده خود در مبارزه انقلابی به خاطر آزادی جهانی کار تلقی میکنند. زمان آزادی شما نزدیک است و ناقوس مرگ به زودی برای سرمایه‌داران انگلیسی به صدا در خواهد آمد، چرا که یک نهضت انقلابی گسترده در بین طبقات رنجبر بریتانیا در جریان است. مردم و کارگران روسیه دست خود را به سوی شما دراز می کنند و به شما خلقهای تحت ستم ایران دست برادری می دهند. اینک زمان آن نزدیک شده است که ما و شما به راستی بتوانیم وظیفه یک مبارزه مشترک در برابر چپاولگران و ستمکاران بزرگ و کوچکی را عهده‌دار شویم که مایه رنج‌ها و آلام بیشمارند. بنابراین روس‌ها دنبال این بودند که یک پایگاه مناسب توی ایران برای خودشون پیدا بکنند، جنبشی که پایگاه مردمی داشته باشه و بتونن نیروهای چپگرای مورد خودشون رو بهش تزریق بکنند. دست بر قضا چنین جنبشی توی ایران و بیخ گوش روسها شکل گرفته بود که تمام مشخصات مورد نظر اونا رو داشت: مردمی، ضد انگلیسی، ملیگرا و طرفدار دهقانها. این جنبش جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان بود. خب حالا که چنین جنبشی را پیدا کرده بودند، باید یه جنبش چپگرای کامل هم پیدا می کردند که بتونن با جنگلی ها تلفیق کنند. که خوشبختانه یه پایگاه اولیه هم داشتند. باکو. جایی که شنیدید که گروه های چپگرا قبلا فعالیت های انجام داده بودند و احزابی مثل همت و اجتماعیون آمیون رو تشکیل داده بودند. اما سال 1296 یعنی همون سال انقلاب اکتبر یک حزب دیگه توی باکو تأسیس میشه به اسم حزب عدالت که تأثیر بسیار مهمی توی فرایندهای ایران میذاره. این حزب رو باز هم مهاجرین ایرانی الاصل تشکیل میدن. اسدالله قفارزاده، بهرام آقایف و احمد امیروف اعضای اصلی این حزب بودند که همگی اصالت ایرانی داشتن. نکته مهم اینه که هر سه سابقه عضویت توی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه رو داشتند، یعنی همون حزبی که پایه‌گذار حزب همت و بعداً اجتماعیون آمیون بود. رهبر این حزب اسدالله قفارزاده بود و اصالتی اردبیلی داشت. توی مرامنامه حزب عدالت شاهد تغییر جدی ادبیات هستیم نسبت به گروه‌های چپگرای قبل. شعارها تندتر شده و از کلماتی استفاده می‌کنند که بیشتر توی فضاهای کمونیستی استفاده می‌شد، نه سوسیالیستی. مثلا بیتی که از مرامنامه گوش بدید: عدالت آفریده شده به وسیله کارگران و زحمتکشان ایران نخستین حزبی است که برای بازگرفتن حقوق پایمال شده پرولتاریای ایران از قاصبان تشکیل شده است. عدالت تمام توده های زحمتکش را بدون قائل شدن تبعیضی به زیر پرچم خود فرا خوانده، میگوید همه پرولتاریای جهان، همه کارگران و زحمتکشان ایران متحد شوید. حزب عدالت به سیاق تمام احزاب نشریه سازمانی به اسم بیرق عدالت هم چاپ میکنه که فقط 5 شماره ازش چاپ میشه و بعد از کشتن قفارزاده روزنامه دیگه‌ای به اسم حریت به معنی آزادی چاپ میشه. روزنامه بیرق عدالت به فارسی چاپ میشد و توی معرفی خودش نوشته بود اولین جریده‌ای که از طرف فعالان و رنجبران ایران هفته یک بار منتشر میشود. اما روزنامه حریت به زبان ترکی منتشر میشه و هدفش ترک زبانها بوده نه فارسی زبانها. پیشوری هم عضو این حزب بوده و بنابراین میبینید که پیشوری که در مرکز قائله آذربایجانه تقریبا از نخستین روزهای ورود تفکرات چپگرا و بعد کمونیستی به ایران دارای فعالیت سیاسی جدی بوده. با اینکه مقر این حزب باکو بود، اما تقریبا تمام اعضاش ایرانی، آذربایجانی مهاجر و تبعیدی بودند و برخلاف چپگراهای تهرانی که همه از گروه‌های روشنفکر طبقه اشراف بودند که با ایده‌های چپگرایانه آشنا شده بودند و اونو جذاب می‌دونستند، اینها همگی از طبقه کارگر بودند. به عبارتی میتونم بگم که اصیل‌ترین گروه ایرانی چپگرا همین گروه‌های آذربایجانی بودند که از دل جنبش‌های کارگری به وجود اومده بودند. وقتی حزب عدالت تأسیس شد، آذربایجان هنوز کمونیستی نشده بود، بلکه انقلاب فقط توی روسیه اتفاق افتاده بود. بولشویک‌ها معتقد بودند که باید بقیه قسمت‌هایی که به روسیه متصل بوده را طی یک اقدام انقلابی به کشورهای کمونیستی تبدیل بکنند و با پیروزیشون شروع کردند به گرفتن باقی مستعمرات قدیمی روسیه مثل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، گرجستان و آذربایجان. تمام احزاب چپگرای آذربایجان مسلح میشن و به روس‌ها کمک میکنند تا آذربایجان رو به یک کشور کمونیستی و جزو اتحاد جماهیر شوروی تبدیل کنند. در نهایت هم در سال 1920، یعنی 3 سال بعد از پیروزی انقلاب روسیه، آذربایجان به این اتحادیه میپیونده.
Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, ратоволчьи письма берегла.
Ратоволка тоже любила, ратоволчьи письма берегла.
Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветает.
با پیوستن آذربایجان به اتحاد جماهیر شوروی، کمونیست‌های قفقاز که هم مسلح بودند و هم سازماندهی شده بودند، به سمت ایران روانه شدند تا انقلاب خودشون رو گسترش بدن. حزب عدالت سال 1298، یعنی کمی قبل از پیوستن آذربایجان به روسیه، یه سری دفتر توی ایران تأسیس کرده بود و توی همون سال به تاریخ جالب 22 بهمن 1298 احزاب عدالت، همت، اجتماعیون آمیون و شعبه آذربایجان حزب کمونیست با همدیگه ادغام شدند و حزب کمونیست آذربایجان رو تشکیل دادند. این اولین حزبی بود که در ایران به اسم حزب کمونیست شناخته شد. کمتر از یک سال بعد، یعنی در 22 تیر 1299، اسم خودش رو به حزب کمونیست ایران تغییر داد. حزب عدالت زمانی واقعا توی ایران پا گرفت که راسکولنیکوف توی اردیبهشت 1299 به انزلی حمله کرد. راسکولنیکوف که فقط تشابه اسمی با قهرمان کتاب جنایت و مکافات داستایوفسکی داره، یکی از فرماندهان ارتش سرخ بود که برای سرکوب مخالفان انقلاب کمونیستی به ایران لشکرکشی کرده بود. این مخالفان که به سفیدها یا ارتش سفید یا روسهای سفید معروف شده بودند، کسانی بودند که به خاندان رومانوف، یعنی آخرین خاندان روسیه تزاری، وابسته بودند و با انقلابیون در حال جنگ بودند و با توجه به قدرت زیاد کمونیست‌ها توی شوروی به شمال ایران سفر کرده بودند تا بتونن نیروهای خودشون رو از اینجا سازماندهی بکنند و به انقلابیون شوروی حمله بکنند. اما به نظر میرسه که هدف راسکولنیکوف فقط حمله به روسهای سفید نبوده. تلگراف کاراخان، معاون چیچرین یعنی کمیسر خارجه شوروی، نشون میده که اونها اهداف مهمتری رو توی ذهنشون داشتن. توی این تلگراف نوشته شده که تمایل کوچک خان از تأسیس دولت شوروی در ایران و کمیته مرکزی اشتراکی که مایل است این قوه را در دست بگیرد، با کمال احتیاط نظر گرفته شود. از احساسات ایرانی های رشت و انزلی و آذربایجان نمیتوان احساسات تمام ایرانیان را فهمید. بایستی رنجبران را با بورژوازی دموکراتیک متحد کرد و به نام آزادی ایران به ضد انگلیس ها شوراند تا آنها را از خاک ایران بیرون کنند. لازم است کوچکان و اشتراکیون ایران و دستجات دموکراتیک دیگر را به ضد انگلیس متحد کرد. من مخالف نیستم که تشکیلاتی نظیر تشکیلات شورایی به طوری که تمام ادارات دولتی مثل ادارات ما باشند دایر شود، ولی باید اصول را تغییر داد، زیرا میترسم اگر زودتر اصول شورایی را در آنجا تشکیل بدهیم، تعارض طبقاتی به وجود آید و جنگ آزادی به دست انگلیسی ها تضعیف شود. نریمون نریمونوف هم که قبلا ازش اسم بردیم، درباره انگیزه این حمله کاملا واضح توضیح میده و میگه هممسلکان من تصمیم گرفتند اهالی شرق را از قبیل عثمانی، افغانستان، هندوستان، ایران و غیره از تحت نفوذ و استیلای دول امپریالیستی نجات دهند. دولت عثمانی با ما اتحاد دارد. الهازا بر حسب خواهش میرزا کوچک خان و جماعتی از بلشویک های ایران که دارای این عقیده و بر علیه انگلستان و کابینه سابق بودند، عده فرستادیم که به آنها کمک و سایر رنجبران را با خود همراه نموده انگلیسی ها را از آن مملکت خارج نمایند. زیرا که انگلیسی ها علاوه بر اینکه ایران را تحت نفوذ خود آوردند، به آذربایجان، گرجستان و ترکستان هم تجاوز کرده. اگر اقدامات ما نمی‌شد، تمام روسیه را متصرف شده بودند. لاعلاج عده به انزلی فرستادیم که آنها را از تجمع و تهاجم قوای انگلیس مسون داشتند. انگلیسی ها نتوانند ما را تهدید نمایند. دولت ایران هم که اون موقع یعنی اردیبهشت 1299 قدرت خاصی نداشته، فقط اعتراض میکنه و چیچرین هم توی یک نامه میگه که راسکولنیکوف اقدامی که کرده فقط یه اقدام نظامی ساده بوده، تازه به ما هم نگفته و سر خود وارد شده. وقتی هم که روسای سفید رو بیرون بندازه خودش بر میگرده. اما الان و بر اساس مدارکی که منتشر شده، ما میدونیم که اصلا این واقعیت نداشت و روسها به فکر همکاری با میرزا کوچک خان بودن. میرزا کوچک خان هم که فکر میکرد روس‌ها عوض شدند و الان میخوان از حقوق مردم ایران دفاع کنن، بهشون روی خوش نشون میده و به محض اینکه نیروهای سرخ توی انزلی پیاده میشن، تصمیم میگیره که خواهرزادش یعنی اسماعیل خان جنگلی رو بفرسته انزلی تا باهاشون مذاکره کنن. راسکولنیکوف میگه که من دوست دارم خود میرزا رو ببینم. میرزا هم قبول میکنه و میره انزلی، غافل از اهداف اصلی روس‌ها. در نتیجه دیداری بین میرزا کوچک خان و راسکولنیکوف و چند نفر دیگه رخ میده و یک توافقنامه نوشته میشه. خود میرزا درباره این دیدار میگه: چندی قبل قشون سوویت روسیه انزلی را بمباران کرده تصرف نمودند. نمایندگان بلشویک مرا به انزلی خواستند. رفتیم و با آنها ملاقات و مذاکره کردیم. قرار شد با ما در دو چیز مساعدت کنند. یکی آنکه به ما اسلحه بدهند و قیمت بگیرند. آنها اسلحه دادن را قبول کردند ولی قیمت نخواستند. دیگران که نفرات هر قدر لازم داشتیم و تعیین کردیم روانه کنند. خود نیز نفرات نیاورند و به امورات داخلی مملکت ما مداخله نکنند. همه را قبول کردند. ما هم بعد از این قرارداد آنها را به احترام پذیرفتیم. میرزا کوچک که خودش آدم مذهبی بوده و با اصول کمونیسم رابطه خوبی نداشته، تلاش میکنه توی توافقنامه‌ای که با روس‌ها امضا میکنه این مسائل رو لحاظ بکنه. در نتیجه توافقنامه‌ای با این مضمون نوشته میشه: 1. عدم اجرای اصول کمونیسم از حیث مصادره اموال و الغای مالکیت و ممنوع بودن تبلیغات. 2. تأسیس حکومت جمهوری انقلابی موقت. 3. پس از ورود به تهران و تأسیس مجلس مبعوثان، هر نوع حکومتی را که نمایندگان ملت بپذیرند. 4. سپردن مقدرات انقلاب به دست این حکومت و عدم مداخله شوروی ها در ایران. 5. هیچ قشونی بدون اجازه و تصویب حکومت انقلابی ایران زاید بر قوای موجود از شوروی به ایران وارد نشود. 6. مخارج این قشون به عهده جمهوری ایران است. 7. هر مقدار مهمات و اسلحه که از شوروی خواسته شود در مقابل پرداخت قیمت تسلیم نمایند. 8. کالاهای بازرگانان ایرانی که در بادکوبه ضبط شده تحویل این حکومت شود. 9. واگذاری کلیه مؤسسات تجاری روسیه در ایران به حکومت جمهوری. در همین اثنا انگلیس ها با روس ها توافق می کنند که شمال ایران رو ترک بکنند. انگلیس ها بعد از انقلاب روسیه فکر می کردند که دیگه کل ایران رو صاحب شدند. اما به زودی متوجه می شن که اگه توی شمال ایران بمونن، باید وارد درگیری بین روس ها بشن. البته اونا اولش به نفع سفیدا وارد درگیری شدند، چون فکر می کردند که عمر انقلاب روسیه طولانی نخواهد بود. اما به مرور متوجه شدن که سرخ‌ها قدرت زیادی دارند و این درگیری میتونه باعث درگیری کامل بین روسیه و انگلستان بشه. بنابراین تصمیم گرفتن که مثل قدیم‌ها شمال ایران رو به روسیه واگذار کنن. با خارج شدن انگلیس‌ها از شمال ایران، میرزا کوچک خان وارد رشت میشه و کمیته‌ای به اسم کمیته انقلاب سرخ ایران تشکیل میده. اعضای این گروه خود میرزا بود و کامران آقایف از اعضای حزب عدالت، احسان الله خان از کمونیست های معروف، دکتر گاوک آلمانی که از زمان جنگ جهانی اول در ایران مونده بود و به دکتر هوشنگ معروف شده بود، میرصالح مظفرزاده، حسن آلیانی و کار گاریتلی. این کمیته اعلامیه صادر میکنه و سلطنت رو ملغا و برقراری یک حکومت جمهوری شورایی رو اعلام میکنه. این اعلامیه به این ترتیب بوده: 1. جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغا کرده جمهوری شوروی را رسما اعلان می‌نماید. 2. حکومت موقت جمهوری حفاظت جان و مال عمومی اهالی را به عهده می‌گیرد. 3. هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران قدیماً و جدیداً دولتی شده لغو و باطل می‌شناسند. 4. حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را یکی دانسته تساوی حقوق درباره آنان قائل و حفظ شعائر اسلامی را از فرایض می‌داند. همه این اتفاقات یک ماه بعد از حمله روس‌ها رخ میده، یعنی خرداد 1299. اما میرزا کوچک خان خبر نداشت که روس‌ها از قبل برنامه ریزی داشتند و قرار نبوده به مفاد موافقتنامه‌شون عمل کنند. حزب عدالت فعالیت خودش رو به شدت زیاد میکنه و توی تیر ماه 99، یعنی یک ماه بعد از اعلام این شورا، شعبه رشد خودش رو گسترش میده و اولین کنگره حزبیش رو برگزار میکنه. توی اولین کنگره بین گروه های مختلف درگیری تئوریک ایجاد میشه، همون درگیری که قبلا توضیح داده بودم. یعنی گروهی معتقد بودند که ایران آماده انقلاب کمونیستی نیست و باید به ملیگراها کمک بکنیم تا اول انقلاب بورژوایی سرمایه‌داری تو ایران انجام بشه و بعد بریم سراغ انقلاب کارگری. اما گروه دیگه معتقد بودند که نخیر، باید از همین الان این انقلاب شکل بگیره. این درگیری تئوریک در تمام طول فعالیت گروه‌های کمونیستی توی ایران وجود داشت. کسانی که معتقد بودند که باید در ایران انقلاب کرد، به شاخه چپ گروه معروف شدند و افراد مقابل رو شاخه راست حزب نامگذاری کردند. توی همین کنگره بود که قرار شد اسم حزب رو از عدالت به حزب کمونیست تغییر بدن، چون دیگه دلیلی نمی‌دیدن که بخوان کمونیست بودن خودشون رو پنهان بکنن. همزمان تصمیم گرفتن که کمیته مرکزی رو به تهران منتقل بکنن و این مأموریت با چه کسی بود؟ یکی از قفقازی‌های قدیمی که کسی نبود جز جعفر پیشه‌وری. برگردیم به خود رشت و کمیته انقلاب سرخ ایران. میرزا خیلی زود متوجه میشه که رو دست خورده و حزب عدالت که حالا شده حزب کمونیست رسما داره برای این مرام و مسلک تبلیغ علنی میکنه و تمام کمونیست‌ها هم کارهای مهم رو به دست گرفتن. برخلاف موافقتنامه هم دارن اموال مالکین رو مصادره می کنند و بین دهقانها پخش می کنند. بنابراین میرزا کوچک خان عصبانی می شه و چند روز بعد از همین کنگره رشت رو به نشانه اعتراض ترک می کنه. یعنی کل همکاری بین میرزا کوچک خان و چپها یک ماه بیشتر طول نمی کشه. میرزا میره به فومن و میگه تا وقتی که اعضای حزب از فعالیت مسلکی خودشون دست بر ندارن بر نمی گرده. میرزا کوچک خان حتی یه نامه به لنین مینویسه و از دوستاش شکایت میکنه: قرارداد ما با نمایندگان روسیه این بود که مسلک اشتراکی بین اهالی پروپاگاند نشود، ولی رفیق ابوکوف که خود را گاهی نماینده روسیه و زمانی نماینده کمیته عدالت معرفی میکند، با چند تن از اشتراکیون ایرانی که از روسیه آمدند و از اخلاق و عادات ملت ایران بی اطلاعند، به وسیله میتینگ و نشر اعلامیه در کارهای داخلی حکومت مداخله میکنند. من میدانم که در تمام ممالک آزاد برنامه هر فرقه سیاسی آزادانه نشر و تبلیغ میشود، ولی برنامه‌ای که در ایران پروپاگاند می‌شود علارغم تمایلات مردم است. با رفتن میرزا کوچک‌خان از رشت، کمونیست‌ها کاملاً به اوضاع مسلط می‌شوند و توی 9 مرداد یک دولت چپگرا به ریاست احسان‌الله خان تشکیل می‌شود. توی این کابینه چند نفر از رهبرهای حزب کمونیست شرکت داشتند، مثل آقایف، علی خانوف و پیشه‌وری. البته همه چپگراها از این وضعیت راضی نبودن. مثلا نریمان نریمانوف که از اعضای قدیمی بود خیلی سعی کرد اختلافات کنار گذاشته بشن، اما شاخه چپ حزب کمونیست به رهبری سلطانزاده به شدت مخالف این امر بود و میگفت میرزا رفته که رفته، اهمیتی نداره. میرزا کوچک خانم به شدت از دست سلطانزاده عصبانی بود و حتی به لنین نامه می‌نویسه و ازش درخواست می‌کنه که سلطانزاده را از ایران اخراج بکنه. دولت جدیدی که حزب کمونیست تشکیل داده بود اهداف خودش رو مشخصاً این شکلی تشریح کرده بود: تشکیل ارتش سرخ ایران مطابق ارتش روسیه و حمله به تهران، لغو اختیارات مالکین و امهای اصول ملوک و طوایفی، رفع احتیاجات اصلی کارگران شهر و دهات. بنابراین شروع کردن به گرفتن زمین ها از مالکین و همین اتفاقات باعث شد که درگیری ها توی شمال ایران زیاد بشه. از طرف دیگه مردم به شدت با نگاه های دینی این گروه مشکل داشتند و باهاشون به مخالفت پرداختند و طبق معمول کمونیست ها به این نتیجه رسیدند که خودشون رو شبیه مسلمان ها نشون بدن و بگن هیچ اختلافی بین کمونیسم و اسلام وجود نداره. در همین اثنا درگیری ها بین گروه های مختلف حزب کمونیست بالا می گیره و همدیگر را به نداشتن ایده برای حل مشکلات متهم می کردن، تا اینکه شهریور ماه کنگره ملل شرق توی باکو برگزار میشه. کشورهای شرقی که میخواستن انقلاب کمونیستی بکنن توی این کنگره شرکت میکنن. از طرف ایران هم کمونیستای قدیمی یعنی حیدرخان اموغلی، سلطانزاده و پیشوری شرکت میکنن و مسائل ایران بررسی میشه و قرار میذارن که توی حزب کمونیست ایران یه تغییراتی انجام بشه و جناح چپ حزب کمونیست که به انقلاب اعتقاد داشتن تضعیف بشه. بنابراین سلطانزاده و پیشوری از کمیته مرکزی حزب کنار گذاشته میشن و افراد میانه روتری جانشین اونا میشن. گروه جدید تمام تلاشش رو میکنه تا با میرزا کوچک خان به مصالحه برسه. بنابراین احسان الله خان و خالو قربان از میرزا کوچک خان درخواست یه دیدار میکنن و میرن به دیدار میرزا کوچک خان توی فومن. میرزا کوچک خان که قبلش به شدت به جناح چپ حزب کمونیست حمله کرده بود و گفته بود تا وقتی که اینها توی حزب باشند حتما حزب شکست میخوره و من ترجیح میدم توی این شکست نقشی نداشته باشم، با کنار رفتن شاخه چپ حزب میرزا با کمونیست‌ها به توافق میرسه و حیدرخان اموغلی به عنوان ناظر این توافق انتخاب میشه. حیدرخان از شوروی میاد و یه سری راهکار ارائه میده که به تزهای حیدر اموغلی معروف میشه که خلاصش این بوده که انقلاب در حال حاضر توی ایران شدنی نیست و میگه در چنین شرایطی که در ایران پرولتاریای صنعتی کاملا غیر متشکل است و دهقانان در تاریکی و جهالت به سر میبرند و کاملا تحت سلطه خرافات مذهبی قرار دارند و فاقد خودآگاهی طبقاتی هستند و مادامی که نفرت به خارجی ها که در نظر خلق ایران منشأ تمامی این بلاها هستند نظر مشترک همه است جز طبقه مالکین بزرگ، تصور اینکه انقلاب در ایران میتواند بر زمینه مبارزات طبقاتی به وجود آید و از همان آغاز زیر پرچم کمونیستی برود قطعاً نادرست است. در نتیجه پیشنهاد میکنه که مرحله اول نهضت انقلابی باید رنگ رهایی بخشی ملی داشته باشه. با وجودی که شاخه چپ حزب کمونیست یعنی سلطانزاده و دار و دستش به شدت با این ایده ها مخالف بودند، اما این توافقات به نتیجه رسیدند و کمیته جدیدی تشکیل شد از میرزا کوچک خان، حیدرخان اموغلی، خالو قربان، میرزا محمدی و احسان الله خان و 23 مرداد 1300 یعنی یک سال بعد از جدایی میرزا کوچک خان از حزب کمونیست دوباره این دوتا گروه با هم دیگه متحد شدند و تشکیل حکومت جمهوری شوروی رو بشارت دادند. اما این ائتلاف هم دیری نپایید و باز هم بین دو گروه شکراب شد و باز هم قرار شد آشتی کنون بذارن. ولی این بار وقتی میرزا کوچک خان و حیدر خان با همدیگه قرار گذاشته بودند تا مشکلاتشون رو حل کنند، حیدر خان اموغلی کشته میشه و هم پرونده خودش و هم پرونده آشتی بین این دو گروه برای همیشه بسته میشه. بعضیا معتقدن که جنگلی های مخالف ائتلاف حیدر خان رو کشتن، بعضیا معتقدن که کار انگلیساست و بعضیا هم معتقدن که جناح چپ حزب کمونیست این کارو کرد. به هر حال هر کدوم از اینا که بود، حیدرخان که یک کمونیست دو آتیشه بود و سالها در کار ترور و قتل و بمب گذاری بود، خودش زمانی که می‌خواست کار اجرایی بکنه و نقش یک میانه رو بازی کنه، توسط تندروها کشته شد. Thank you. بد نیست اینم بگم که همزمان با این اتفاقات شاخه آذربایجان حزب کمونیست هم توسعه پیدا کرد و توی شهرهای تبریز، اردبیل، سراب، آستارا، مراغه، مرند، خوی، اهر، خلخال و زنجان شعبه هایی تأسیس شدند. شعبه هایی که بعدها پایگاه های اصلی حزب توده شدند و برخلاف چیزی که همه فکر می کنند حزب توده در سالهای 1320 به ناگهان رشد نکرد، بلکه پیش زمینه های یک عمر فعالیت های حزب کمونیستی رو داشت. علاوه بر این توی خراسان هم حزب کمونیست فعال شده بود و به کلونل محمد تقی خان پسیان نزدیک شد، ولی با سرکوب کلونل محمد تقی خان این جنبش توی خراسان متوقف شد، اما همچنان توی گیلان و آذربایجان فعالیت داشت. در همین اثنا، یعنی زمانی که شاخه آذربایجان و شاخه خراسان هم فعال شده بودند، دومین کنگره حزب کمونیست ایران تشکیل میشه و این بار موضوع به قدرت رسیدن رضاخان بوده. باز هم دو تا نگاه درباره رضاخان به وجود میاد. گروه اول معتقد بودند که رضاخان یک انقلاب بورژوایی کرده و بر علیه فئودالیسم برخاسته، بنابراین باید ازش حمایت کرد، و گروه دوم معتقد بودند که رضاخان خودش عامل انگلیسه و یک فئوداله و نه تنها نباید ازش حمایت کرد، بلکه باید باش مبارزه کرد. نطفه این باور که رضاخان عامل انگلیسه توی همین جلسات بسته شد و بعد از اون دائما تکرار شد، این بار نه توسط گروه‌های چپگرا بلکه توسط همه مخالفین، و این در حالی بود که این گروه‌های کمونیستی بودند که با نگرش‌های لنینیستی خودشون دست امپریالیسم انگلیس رو توی تغییرات ایران می‌دیدند. اونها رضاخان رو یک نیروی مرتجع قلمداد می‌کردند که باید باهاش مبارزه کرد، ولی با چه پشتوانه‌ای؟ گروه‌های کمونیست گیلان که با کشته شدن حیدرخان و بازگشت شاخه چپ حزب کمونیست حامی خودشون رو، یعنی میرزا کوچک خان رو از دست داده بودند، به شوروی دلخوش کرده بودند، اما غافل بودند که بازی‌های بین المللی خواب دیگه‌ای براشون دیده. شوروی کم کم متوجه شد که نمیتونه تمام نیروهای خودش رو برای توسعه انقلاب بسیج بکنه و به کمک‌های اقتصادی کشورهای غربی احتیاج داره. بنابراین شوروی کمک به انقلاب در شرق رو فدای همکاری با غرب کرد و از این گروه ها صرفاً به عنوان اهرمی برای مذاکره با غرب استفاده کرد. شوروی برای تأمین بسیاری از نیازهای حیاتی خودش یه سری قرارداد تجاری با انگلیس منعقد کرد و در برابرش قبول کرد که از انقلابهای شرقی حمایت نکنه. به عبارت دیگه روس‌ها پشت انقلابیون رو خالی کردند، کاری که بعدها هم در سال 1325 یعنی زمان قائله آذربایجان باز هم تکرار کردند. همزمان با این اتفاقات در تهران هم اتفاقات مهمی رخ داده بود. با به قدرت رسیدن رضاخان مبارزه با گروه‌های جدایی طلب افزایش پیدا کرد. علاوه بر این حزب سوسیالیست به رهبری یک سوسیالیست قدیمی به اسم سلیمان میرزا اسکندری توی تهران شکل گرفته بود و از قضا اونها هم به شوروی متمایل بودند. ولی مثل حزب کمونیست نگرش‌های انقلابی نداشتند و شوروی به این فکر می‌کرد که با گذشتن از حزب کمونیست و حمایت از حزب سوسیالیست می‌تونه با حفظ یک پایگاه توی ایران هم از درگیری با انگلستان فرار کنه و هم از درگیری با رضاخان. بنابراین گالو فرمانده نیروی شوروی توی گیلان میرزا کوچک خان رو در جریان این جدایی و متوقف کردن حمایت‌هاشون قرار میده و توی نامه‌ای می‌نویسه: از آنجایی که ما، یعنی دولت شوروی، در این موقع نه تنها عملیات انقلابی را بیفایده و بلکه مضر می‌دانیم، این است که فرم سیاستمان را تغییر و طریق دیگری اتخاذ نموده ایم. شما ملتفت هستید که از روی مواد قرارداد مودت ما مجبوریم دولت را از وجود انقلابیون و عملیات آنها راحت کنیم. اجبار ما منحصر است به خارج کردن قوای انقلابی روس از آذربایجان و گیلان. از طرف دیگر بر طبق همان قرارداد ما مکلف شده ایم که در مقابل دولت از قوای انقلابی ایران حمایت نکنیم. پس از آنکه عدم مداخله در کارهای داخلی ایران را قبول کردیم، طبعاً نباید در مقابل دولت از هیچ یک از اهالی دفاع کرد. میرزا که از چپ‌ها جدا شده بوده، شوروی هم پشت هر دو رو خالی میکنه. پس رضاخان بدون هیچ دردسری با حمله به گیلان عملاً جمهوری شوروی گیلان را از بین میبره. میرزا کوچک خان توی جریان فرارش کشته میشه و کمونیست‌ها سرنوشت‌های مختلفی پیدا می‌کنند. خالو قربان تسلیم میشه و به خود رضا شاه میپیونده، ولی یه سری مثل احسان الله خان و جعفر پیشوری فرار رو برقرار ترجیح میدند و تعداد اندکی از اعضای میانی هم کشته میشن. حمله رضا خان به گیلان ضربه سنگینی به جنبش کمونیستی ایران بود و ضربه سنگینتر رو هم وقتی شاه شد به این جنبش زد. سال 1310 لایحه‌ای به اسم مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور تصویب کرد که تمام فعالیت‌های سازمان‌های چپ در ایران را غیرقانونی اعلام می‌کرد و هر کس یا گروهی که مرام یا رویه ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام اشتراکی رو ترویج می‌داد به 3 تا 10 سال زندان محکوم می‌شد. توی این دوره بسیاری از جنگلی‌های قدیم و اعضای حزب‌های چپگرایی مثل اجتماعیون عامیون، عدالت و حزب کمونیست به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.
چقدر جنگل خوشی ملت وسی خسته نبوسی جان جانم اگم میزا چی خواهد
گفتمان چپ در ایران با گذر از اجتماعیون عامیون و فرقه دموکرات به تأسیس حزب کمونیست رسید. در نقل بعد دوباره به تهران برمیگردیم و به ریشه های حزب توده میپردازیم. اگر به زندگی حیدرخان اموغلی علاقه پیدا کردید، توی صفحه اینستاگرامی یه چیزی درباره حیدرخان نوشته بودم. اگر دوست داشتید اون سلسله استوری رو هم ببینید. شما میتونید از طریق اینستاگرام من با آدرس ardam.ali اطلاعات بیشتر این پادکست رو دریافت بکنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشته باشید من رو بی‌بهره نذارید. اگر هم از این کار خوشتون اومد میتونید بر اساس اطلاعات موجود در توضیحات پادکست حامی مالی نقال باشی باشید و خوشحال میشم این کار رو به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. با توجه به اینکه این قسمت توی گیلان گذشت، از شما دعوت میکنم به یک آهنگ زیبای گیلکی گوش بدید و تا نقل بعد بدرود.
سلام و گفتم تره جواب ندهی مره شاید بدهی دیله و سینه بگیره. سلام و گفتم تره جواب ندهی مره شاید بدهی دیله و سینه بگیره. وقتی نزمه بایه یک چمره نصب کن تیه دیله کره نمیزگره وازه کن نمیزگره وازه کن. میرم تی لوچیانره دیل غربان کنم تیو سنو جانره. آرام آرام قیم شیمی خانه دور بر چی چینی من ازدم زنم تیره پالو بر میدیر تی وزی دیوانم اصده می عشق شادی افزانم اصده میدیر تی وزی کر دیوانم اصده می عشق شادی افزانم اصده. وقتی نس بره بایه ایب چه بره نس بکر تیه دیله کره وقتی نس بره بازه کر ایب چه زره بازه کر. سلام گفتم خره جواب ندهی مره شاید بدهی دیله وزنی نفذیگر. سلام ما گفتم تره جواب ندهی مره شاید بدهی دیله وزنی نفذیگر. وقتی نز مره بایه ایب چه مره نز بکن تیه دیله کری وقت نمیزگری بازه کن نمیزگری بازه کن. چن ندم میرم تی لوچیانه ره دیره قربان کنم تیو سنو جانه ره. آرم آرم مایم شیمی خانه دونه بر چی چینی من استن زنم تیره بالو بر میدیدی مسی دیوانم هسته می عشق شادی افسانم هسته میدیدی مسی کر دیوانم هسته می عشق شادی افسانم هسته میدیدی مسی کر دیوانم هسته می عشق شادی افسانم هسته میدیدی مسی کر